عدالت خواهی نوشته شده است. کتاب انحلال نوشته سعید زیبا کلام به همت انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.
از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شماییم. ساعت 14:30 دقیقه است. از شما دعوت میکنم شنونده اولین برنامه در این بخش باشید. برنامه زندگی پشت چراغ سبز.
سبز حرکت کن.
سبز برو دیگه یه ساعته.
سبز شما حرکت کن.
پشت چراغ سبز.
به نام یکتای مهربان، خانم‌ها و آقایون سلام. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم با برنامه پشت چراغ سبز همینک همراه شما هستم. برنامه پشت چراغ سبز، برنامه‌ای در حوزه روانشناسی فردی و آسیب‌های اجتماعی از گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیمتون می‌شود. در این برنامه با شما درباره موانع و سرعتگیرهایی صحبت می‌کنیم که حرکت ما رو در مسیر زندگی کند می‌کنه و ما رو حتی پشت چراغ‌های سبز متوقف می‌کنه. مهمان من در این برنامه دکتر لیلی عباسی، روانشناس و متخصص نوجوانان هستند که امروز دعوت ما رو پذیرفتن و داخل استودیو هستن. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدین به پشت چراغ سبز.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ممنونم.
ممنونم ازتون. خب در ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنم مسئله‌ای که توسط یکی از شنونده هامون در واقع مطرح شده رو بشنویم، برمیگردیم و با شما صحبت میکنم.
سلام، من یکی از شنوندگان شما هستم و میخواستم یه مطلبی باهاتون مطرح بکنم. من از ابتدای سال تحصیلی به عنوان مشاور توی مدرسه مشغول به کار شدم و تا به امروز مسئله رو دیدم که خیلی ذهنم رو به خودش مشغول کرده. راستش توی مدرسه خودزنی بین بچه‌ها خیلی شایع شده. حالا میتونه دلایل متفاوتی هم داشته باشه. بعضیا به خاطر اینکه وارد یک گروهی بشن، بعضیا به خاطر اینکه بخوان شجاعت خودشون نشون بدن، یا حتی در مواجهه با افسردگی یا نابهنجاری‌های نوجوانانه و بلوغ این دوران دیده شده. مدرسه تنها برخوردی که میتونه داشته باشه اینه که به خانواده اطلاع بده یا با بچه‌ها برخوردی بکنه، اما به نظرم این خیلی کمه و باید کارهای بیشتری در این زمینه انجام بشه. به خاطر همین با برنامه شما تماس گرفتم و میخوام خواهش بکنم که در مورد این مسئله صحبت بکنید.
خب شما شنونده محترم هم در جریان موضوع امروزمون قرار گرفتید. سامانه پیامک ما 30558 در اختیارتون هست و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 شماره تلفن های مستقیم پشت چراغ سبز هست. شما هم اگر در مورد موضوع امروزمون دیدگاهی دارید میتونید با ما در ارتباط بذارید. خب خان دکتر، باز هم ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و اومدید به پشت چراغ سبز. امروز میخوام راجع به این خودزنی در واقع صحبت بکنیم و اتفاقی که متاسفانه در بین نوجوانانمون میفته. جوانان که نه، دیگه از اون سن گذشتن بیشتر در بین نوجوانانمون هست. خانم دکتر، اصلا خودزنی یعنی چی و چه نشانه هایی داره؟
خب بهتره که اول مفهوم خودزنی رو یه مقدار گسترده ترش بکنیم و بگیم آسیب رساندن به خود، یعنی لزوماً با میتونه هر نوع آسیب رساندنی به خود باشه، که خودزنی چون فاحش تره و به چشم میاد بیشتر میتونیم در موردش صحبت بکنیم. هر رفتاری که فرد نوجوان انجام بده به هدف آسیب فیزیکی به خودش، یعنی یک آسیب فیزیکی در فرد ایجاد بشه، اینجا اینو بهش میگیم خودزنی. فقط باید حواسمون باشه که خودزنی که منجر به خودکشی بشه دیگه توی بحث ما نمی گنجه.
حالا من خودکشیه.
بله، رفتار آسیبزایی که هدفش خودکشی باشه کاملا متفاوته و توی این بحث نمی گنجه. مثل بریدن دست یا خط خطی کردن دست که توی نوجوانانمون متاسفانه دیده میشه. ما بیشتر هدفمون از این برنامه اینه که بتونیم والدین رو آگاه بکنیم و پیشگیری بکنیم. بله. یعنی نذاریم که شیوع این اتفاق توی جامعه نوجوانیمون زیاد بشه. یعنی هر چقدر زودتر بتونیم پیشگیری بکنیم موفقیت بیشتری خواهیم داشت.
خب خانم دکتر، علت اصلی این کار چیه؟ چرا این کارو میکنن؟
ببینید، ما میبینیم نوجوانان توی و میدونیم که نوجوانان توی سن حساسی هستن و توی مقطع سنی تحت تاثیر همسالانشون زیاد قرار میگیرن. نوجوانی پر از آشفتگیه و طبیعی هم هست این آشفتگی. ورود به مرحله نوجوانی با یک عالمه چالش‌های جسمی و چالش‌های روحی همراه هستش. وقتی که یک نوجوانی توی یک مدرسه یا یک دوستی این روش رو پیدا میکنه برای آرامسازی، یعنی میاد و خودزنی میکنه برای آرامسازی خودش، و حالا وقتی این کارو میکنه، اگر این یک فردی هم باشه که توی گروه تاثیرگذاره و بیاد به بقیه بچه‌ها بگه، بقیه بچه‌ها ممکن از این روش تقلید بکنن. البته لزوماً هر کسی که خودزنی میکنه از دیگران تقلید نمیکنه. گاهی اوقات اصلا یک بار فرد میبینه عصبانیه، دستش رو فشار میده و این فشار دادن دستش یک روشی میشه واسه آرامسازی خودش و از اون به بعد میاد هی این میزان شدت این آسیب زدن به خودش رو افزایش میده. و یکی از دلایلش فشار همسالانه، یکی از دلایلش بالا بودن سطح استراب نوجوان هستش، حس ناامیدی و افسردگی هستش. یعنی وقتی که نوجوانی احساس افسردگی و ناامیدی میکنه، فقط من توی پرانتز این رو خدمتون عرض بکنم که اگر یک نوجوانی بلد باشه چجوری از پس مشکلاتش بر بیاد، کمتر پیش میاد که بره به سمت خودزنی. زمانی که نوجوان آگاهی نداره، دانش نداره و توانمندی بالایی نداره، اون وقته که به این روش دست میزنه. یعنی نوجوان وقتی بدونه که میتونم با ورزش کردن انرژیم رو خالی بکنم، میتونم با هنر یا نقاشی کردن انرژیم رو خالی بکنم، نمیره سمت خودکشی. پس اولین ویژگی که افراد رو میبره سمت خودزنی کردن، این ناتوانی و ناآگاهی و دانش کمه. بله. که ما بهش روانشناسی میگیم روش‌های سازگاری پایین. یعنی وقتی که من یه اتفاق بدی برام میفته، به جای اینکه برم از روش‌های سالم استفاده کنم، میرم از روش‌های ناسالم.
آخه میخوام دکتر، الان که خیلی آگاهی زیاد هست بین نوجوان‌ها، خیلی دنیای در واقع به هم پیوسته‌ای داریم و خیلی میتونن همه چی رو در دسترس داشته باشن، چرا با هم
ببینید آگاهی ما شاید توی دنیایی هستیم که اطلاعات زیادی داره در اختیار نوجوانان قرار میگیره، ولی حواسمون باشه که نوجوانان، همه ما وقتی که داریم دنبال اطلاعات میگردیم، میریم تو روشی دنبال میگردیم که ساده‌ترین روشه و ممکنه روش اون اطلاعاتی که داره در اختیار ما قرار میگیره اطلاعات سالمی نباشه. یعنی لزوما هر سرچی، هر وبگردی منجر به رسیدن به جواب درست نمیشه. یعنی بله. ممکنه فرد این رو بره سرچ بکنه که ورزش کن، ورزش کردن برای نوجوانی که حوصله نداره و خلق افسرده داره خیلی کار سختیه، و علاوه بر این وقتی میبینه دوستش هم کلاسش داره این کارو میکنه و این کار آرام بخشه و یک ذره این پروسه خودزنی کردن یه حالت وابستگی هم میاره به خاطر اتفاقات فیزیولوژیکی که تو بدن میفته، یک حالت وابستگی برای فرد داره. بله. و این باعث میشه که هی این رفتار رو تکرار بکنه. نوع آگاهی اگه از سمت والدین باشه خب خیلی متفاوته. هر نوع وبگردی یا هر نوع سرچ کردنی لزوما به این معنی نیست اطلاعات درست و کامل در اختیار بچه‌ها قرار میده، نوجوانان قرار میده.
بله خانم دکتر، این رفتاری که حالا ما داریم راجبش صحبت میکنیم چقدر بین نوجوان‌ها شایع؟ یعنی میخوام الان بدونم که ما تو مرحله خطر هستیم یا باید گوش به زنگ باشیم؟
ببینید، خوشبختانه چون همچنان تو جامعه ما خانواده معناداره، یعنی تو فرهنگ جامعه ما هرچند الان نسبت به گذشته قبل کمتر شده ولی هنوز خانواده معناداره توی فرهنگ توی فرهنگ ایرانی، به خاطر همین هم ما دنبال و آمار دقیق هم ما در دسترس نداریم، فقط اون چیزی که هست داریم میبینیم توی فضاهای حالا اطلاعاتی که مدارس میدن یا کلینیک. خط نمیتونیم بگیم شایع، خیلی واژه خطرناکیه که ما بخوایم استفاده بکنیم، اما ما دنبال توی این برنامه واقعا هدفمون دنبال اینه که آگاه سازی بشه تا جلوی، چون این خودزنیه میتونه توی بزرگسالی منجر به اتفاقات و اختلالات بشه.
بله.
الان ما بحث اختلال و شیوع رو نمی کنیم، صرفا بحثمون اینه که این اتفاق وجود داره، والدین نترسن، زودتر بفهمن و جلوش رو بگیرن.
بله حتما در لحظات پیش رو در مورد عواقب این کار از زبان شما میشنوم، اما همینک که ساعت 14:40 دقیقه است ازتون دعوت میکنم با دو شماره تلفن ما 220-485-220-58-800 همراه باشید و دیدگاه های خودتون رو در مورد موضوع امروز برنامه اون برای ما منعکس کنید. ساعت 14:41 دقیقه است، شما شنونده یه پشت چراغ سبز از رادیو فرهنگ هستید. اما در این بخش از برنامه‌مون با مدیر یکی از مدارس دخترانه تهران ارتباط تلفنی دارم که با این پدیده در مدرسه تحت مدیریتشون مواجه بودن. من از نام بردن اسم مدرسه و مدیر مدرسه خودداری میکنم. خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدین به پشت چراغ سبز رادیو فرهنگ.
سلام، متشکرم، ممنون، منم خوشحالم در خدمتتون.
ممنونم ازتون خانم. در استودیو سرکار خانم دکتر لیلی عباسی همراه ما هستند که حالا برای درک بهتر این موضوع کمک میکنن به ما. اما شما چطور با این مسئله برخورد کردین؟
من قبل از اینکه حالا بخوام صحبت، نمیدونم چقدر زمان دارم برای صحبت کردن،
خواهش میکنم 5-6 دقیقه ما همراهتون هست.
خواهش میکنم. من در واقع میتونم بگم توی یک سال اخیر تقریبا، سال تحصیلی که درش هستیم، تقریبا با این مورد اصلا مواجه نبودیم. اونم به خاطر بحث حالا تغییر فرهنگ خانواده ها فکر میکنم بوده و کاری که ما توی سالهای گذشته روی بچه ها انجام دادیم، الحمدلله این مشکل رو کمتر دیدیم و خب در جهت در واقع عدم بروزش هم مشاور مدرسه تلاش بسیار زیادی داشته.
بله.
و این بوده که فکر میکنم آگاه سازی خانواده هامون با جلسات مشاوره ای که از ابتدای سال برای ورودی دانش آموزان به خصوص توی حالا مقطع متوسطه اولی که ما هستیم و اوج رفتارهای غیر متعارف دانش آموزان در این سن بلوغ اتفاق میفته، ما جلسات ابتدای سالی که میذاریم خانواده ها رو آگاه میکنیم.
بله.
یه همچین مسائلی در دختران توی این سن بلوغ اتفاق میفته و به محض حالا کوچکترین رفتاری که دیده میشه در دانش آموز جلسات مشاوره با اولیا گذاشته میشه. من فکر میکنم علت اصلی که حالا باش مواجه بودیم این مسئله خودزنی رو دو تا بحث داشتیم، مثل بحثای روانی در واقع روانی و فردی خود دانش آموز بود و یه سری هم بحثای عوامل اجتماعی رو داشتیم.
بله.
تو بحث روانی خب دانش آموز به خاطر نداشتن اعتماد به نفس، اینکه میخواسته جلب توجه کنه نسبت به دوستان و دیگران و اینکه میخواسته خشم و انرژی خودش رو یک جوری تخلیه کنه، وادار در واقع به همچین رفتارهایی میشد.
بله.
و بحث عوامل اجتماعی خب به هر حال دوستان، گروه همسالانشون جذب زیادی میشن بر دختر خانم‌ها توی این سن توی بحث دوستانی که باهاشون ارتباط داشتن میگفتن خب من این کارو کردم خیلی خوبه، خیلی مزه میده، تو هم انجام بده، تخلیه انرژی صورت میگیره، این کار انجام میشد.
خانم مدیر
حالا شما بررسی میشد بیشتر بچه‌هایی ان که مشکلات متاسفانه خانوادگی دارن که این مسائل توشون بیشتر اتفاق میفته. خواه ناخواه مشکلات خانوادگی بحث وضعیت اقتصادی رو هم میاره، فقر فرهنگی به خانواده رو هم میاره.
بله، و عوامل مختلف.
و اینی که بیشتر در این دانش آموزان دیده میشه.
درسته خانم مدیر. حالا با توجه به شرح وظایف مدیر یک مدرسه و اینکه از لحاظ ساختار اداری مدیر چه اقداماتی باید بکنه در این لحظات؟
بله درسته. ببین اولین اقدامی که در واقع میشه که مشاور مدرسه باید در جریان قرار بگیره و خانواده رو بخواد که این بچه خب به هر حال یه مشکلی داره که اومده یه همچین کاری رو انجام میده. و وقتی هم خب صحبت میشه بعضی از خانواده ها که اصلا خب زیر بار نمیرن، یه مقدار کار سخت میشه، ما مجبور میشیم ارجاع بشیم بدیم به مشاورین منطقه بررسی بشه. بعد خب خانواده میگم خیلی سخت زیر بار میره، ولی بعضی اوقات هم نه، خانواده خودشون خیلی اصل عملشون خوبه، قبول میکنن، میپذیرن و ما میتونیم مشکل رو حل بکنیم.
بله.
به نظرم با نبودن خانواده و همراهی نکردن خانواده ما اصلا نمیتونیم هیچونه مشکلی رو حل کنیم در دانش آموزان. و خب میدونید وقتی هم یه مورد پیش بیاد، دو مورد پیش بیاد، اگر ما پیگیر نشیم این تبدیل به یه مسئله همگانی میشه و دوستان به هم دیگه نشون میدن، این دستاشون نشون میدن، این در واقع زخم ها رو نشون میدن و از این نشون دادن لذت میبرن.
عجب. شما الان این مواردی رو که قبلا داشتید تحت نظر هستن؟
بله بله 100%.
دیگه دست به اقدام همچین کاری نزدن؟
نه دیگه. یعنی این دانش آموز ما میگفتیم خب زخماتو چک میکنیم، روی دستتو چک میکنیم که این دیگه باید خوب شده باشه.
ترس یا آگاهی؟ به آگاهی رسیدن؟
به آگاهی هم رسیدن، یعنی با صحبت هایی که مشاور باهاشون میکنه، حالا چه مشاور مدرسه باشه منطقه میکنه، اینا بازخورد مشاوره ایشون رو ما میخوایم که شما ماهی یک بار مراجعه باید داشته باشین به مشاور منطقه در موارد حادتر و بازخوردش رو برای ما از طریق سیستم میفرستن که این دانش آموز مراجعه کرده، صحبت باهاش لازم انجام شده، شما دیگه پیگیری نداشته باشید.
بله.
یا اینکه نه الان پیگیری دوباره مجدد به این شکل میخواد. ولی خب خدا رو شکر میگم زمانی که خانواده همراه هستن ما بازخورد خوبی از این وضعیت داشتیم.
بله خانم مدیر، شما در صحبتاتون اشاره کردید به مشاور منطقه مربوطه.
بله.
میخوام بپرسم در سطح منطقه و استان آموزش و پرورش برنامه‌ای برای این مسئله داره؟ حالا به غیر از همین در واقع مشاور منطقه، شما مطلع هستین از اقداماتشون؟
بله ببینید آموزش و پرورش توی بحث آسیب‌های اجتماعی خیلی خوب وارد شده توی این یکی دو سال اخیر، حالا به خاطر بحث مشکلات بسیار زیادی هست دیگه توی سن دخترها هستش، این که خوب وارد شده با حالا بخشنامه هایی که میکنن، آمارگیری که میکنن، یه لیست هایی در واقع فرم هایی رو به ما به صورت محرمانه میفرستن که ما آمار دانش آموزانی که مشکلات خاص و حاد دارن رو ارسال کنیم به منطقه و این آمار بررسی میشه توسط مشاورین منطقه، بررسی میشه و از ما خواسته میشه که خب حالا این افراد مثلا اقدام به خودکشی میشه یه جورایی، در واقع این تیغ زنی، بحث تیغ زنی، این افرادی که در معرض خطر هستن رو معرفی کنید. میگم اگر با پیگیری حرف اول مدیر مدرسه رو میزنه دیگه، خود مدیر مدرسه پیگیر این موضوع باشه، بخواد دلسوزانه رفتار بکنه، ارجاع بده به مشاور مدرسه و مشاور مدرسه ارجاع بده به مشاور منطقه.
بله.
این آسیب ها واقعا کاهش پیدا میکنه، ما میتونیم در این زمینه موفق باشیم و بحث اول هم فکر میکنم مدرسه و آموزش پرورش میزنه. آموزش پرورش اقدامات خوبی داره انجام میده، پیگیر هست.
بله.
مثلا خب میدونید رواجش هم خیلی زیاد شده متاسفانه، آسیب ها خیلی
بله.
زیاد شده.
امیدواریم که با در واقع پیگیری های مدیران مدرسه همونطوری که شما هم اشاره داشتید
بله،
که نقش خیلی مهمی میتونن داشته
بله.
باشن، دیگه شاهد همچین اتفاقاتی نباشیم. به هر حال ممنونم از اینکه امروز همراه ما بودید.
ممنونم، سلامت باشید.
سپاسگزارم
از برنامه خوب شما.
خدا نگهدارت. ساعت 14:50 است. با برنامه پشت چراغ سبز همراه شما هستیم. خانم دکتر، میخواستم چند تا مثال های دیگه در این رابطه بزنید. احساس میکنم هنوز تعریف این خودزنی با خودکشی مقدار مشخص نشده.
ببینید، اولا من تشکر میکنم از مدیر مدرسه که اینقدر هوشمندانه روی مسئله مانوف داده بودن. من یه مثال واضح بزنم از خودزنی.
بله.
ببینید، خودزنی لزوماً هدفش نمایشی نیست، یعنی هدفش نشون دادن نیست. ما بچه هایی رو داریم که دستاشون رو تیغ میزنن و خودزنی میکنن، اینا خب دیده میشه واقعا، ولی بچه‌ای هم هستن که جاهایی رو دارن خودزنی میکنن که اصلا دیده نمیشه، یعنی هدف صرفا آرامسازیه. و باز هم تاکید میکنم، یعنی ما میتونیم یه بچه داشته باشیم که اصلا دیده نشه، یعنی نوجوان داشته باشیم اصلا نفهمیم، از به ظاهر هم اوکی باشه، خوب باشه، مطلوب باشه، فقط میتونیم از رفتارهای مثل این که این مثلا نوجوان از استخر رفتن با همسالش خودداری میکنه، همیشه داره لباس بلند میپوشه. بعضی وقت ما نوجوانایی میبینیم که تو تابستون دارن لباس یقه اسکی آستین بلند میپوشن برای اینکه دیده نشه مثلا یه همچین چیزی.
خب پس گزینه که دیده شدن و جلب توجه کلا حذف میشه تو این قضیه.
برای بعضی از افراد هدف جلب توجه، اونایی که میخوان با همکلاسیاشون با همسالانشون همسو باشن و بگن من خیلی قدرتمندم، من خیلی جسورم. بله. متاسفانه معنای بدی رو برداشت میکنن. برای برخی دیگه نه، اصلا اینجوری نیست و ما بیشتر نگران اون دسته از افراد هستیم که نمیفهمیم. درست. یعنی متوجه نمیشیم، نمیبینیم اون علائم رو، فقط تو افسردگی ها استرابا و اعتماد به نفساشون نمود پیدا میکنه.
پس اون گروه دوم بسیار آسیب پذیرتر هست.
دقیقاً، چون دیر هم ما متوجه میشیم متاسفانه.
بله. خانم دکتر، سوالی که برام پیش اومده، خب ما آدم ها خودمون رو دوست داریم، متعلقات بدنمون رو دوست داریم. چرا پس بعضی از در واقع بعضی از این حالا نوجوانایی که شما نام بردید از این احساس آزار دادن به خودشون لذت میبرن؟
ببینید، کاشکی که اینجوری باشه که هممون واقعا خودمون رو اونقدر که باید دوست داشته باشیم دوست داشته باشیم. نه واقعا این اتفاق نمیفته، مخصوصا توی چالش های زندگیمون. خیلی وقتها بودن در یک ارتباط نامناسب، تغذیه نامناسب، ورزش نکردن، اینها همه نمود خود دوست نداریه. حالا ممکنه شدت این خود دوست نداریه بیشتر بشه توی سنین نوجوانی. ببینید، یه بخشش اینه که واقعا ممکنه نوجوان به خاطر عزت نفس و اعتماد به نفس پایینش خودشو دوست نداشته باشه. یعنی ما میبینیم نوجوانی که فقط دنبال تقلید کردن، اصلا هنوز هویت محکم شکل نگرفته، از این در به اون در میزنه، یا اصلا از دست خودش عصبانیه. ما نوجوانانمون که خود سرزنشی های زیادی دارن، خودزنی هم توشون ممکن اتفاق بیفته. یعنی بعضی وقتا خود سرزنشی ها فقط تو قالب فکره، بعضی وقتا خود سرزنشی ها تو قالب خودزنی هم اتفاق میفته. یعنی طرف میگه من آدم بدیم، من مثلا عمرمو کم شدم، من نمیتونم مامان بابامو راضی بکنم، و این هم میره سمت خودزنی. ولی تکرار خودزنی میتونه به علت اون فرایندی باشه که خودزنی، باز خدمتتون گفتم، از لحاظ بدنی یه حالتی در فرد ایجاد میکنه که آرامش بخشه. آره. به صورت موقتی میتونه دلیلش این باشه که ادامه دار میشه. اما متاسفانه ما بحث اصلیمون توی اختلالات روانشناختی همین بحث خود دوستداری پایینه. میگم حالا ممکنه در قالب غذای ناسالم خوردن طولانی مدت باشه، ممکنه اینقدر شدید بشه که در قالب خودزنی باشه، یا خدای نکرده در قالب خودکشی مطرح بشه.
بله، البته درسته که حالا به دلایل مختلفی مدت هاست که ما خودمون رو فراموش کردیم، اما یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و برمیگردم پای میز مشاوره و باز هم با شما صحبت میکنم. طبق روال همیشه سری زدم به سامانه پیامگیرمون. ممنونم از همراهیتون. شنونده به نام حداد گفتن که تمامی انحرافات و اختلالات موجود حاصل جهلیه که از طرف بزرگسالان بر نسل آینده تحمیل میشه. و شنونده بعدیمون هم مینا رسولی گفته به نظر من ریشه تمام ناهنجاری ها فقط در خانواده هاست. نگرانی ها، استرس ها، کمبود ها، بیمهری والدین نسبت به هم، کمبود اعتماد به نفس و خیلی چیزهای دیگه باعث این کار هست. خب خانم دکتر، شما در صحبتاتون اشاره مستقیمی داشتید به خانواده که میتونه خیلی نقش مهمی داشته باشه. دو تا از شنونده هامون هم دقیقاً اشاره کرده بودن، حالا یکی به خانواده و یکی به نسل‌های گذشته. حالا قبل از این که من در واقع برای اون دسته از نوجوانهایی که شما گفتید نشانه هایی رو بروز نمیدن، میخواستم بپرسم که حالا پدر و مادر، خانواده از کجا باید بفهمن؟ سوالم این باشه قبل از این که آیا خانواده میتونه دلیل خوبی برای این کار باشه؟ حالا یکی از شنونده هامون هم مثال هایی زده بود.
ببینید، حتما ما در بستر اجتماع و بعد در بستر خانواده داریم رشد میکنیم و تاثیرگذار هستن، اما لزوما نمیتونیم بگیم تمام تقصیرها گردن والدینه. واقعا بعضی وقتا پایه زیستی هم داره بعضی از مشکلات ما. این که والدین آگاه و هوشیار باشن و زود بفهمن، این خیلی عالیه. یعنی به نظر من ممکنه برای هر خانواده این اتفاق پیش بیاد. حتما نمیتونیم بگیم خانواده‌ای که توش فقر هست، خانواده‌ای که توش درگیری هست، حتما برای این خانواده‌ها پیش نمیاد. این که خانواده بتونه در سریع ترین زمان ممکن این رو پیدا بکنه، بله. اگه نتونه پیدا بکنه، خانواده ناآگاه باشه و خانواده دانش نداشته باشه، سریع متوجه این نشه که فرزندش درگیر این مشکل شده، اون وقت میتونیم بگیم که آره، جهل و ناآگاهی خانواده باعث شده که این مشکل حل نشه و در بزرگسالی ادامه پیدا بکنه. مسلما وقتی که خانواده درگیری بیشتری دارن، اگر کسی پایه زیستی این مشکل رو داشته باشه، بیشتر احتمال داره که درگیر این اتفاق بشه. ولی ما خانواده‌ای هم داریم که توش درگیر هستن، درگیری زیاد هستش، ولی بچه‌هاشون با شخصیت قوی که از خودشون ساختن حتی موفقیت‌های زیادی هم کسب می‌کنن. لزوما نمیتونیم بگیم هر خودزنی به خاطر آسیب در خانواده هاست. یعنی یه ذره انگشت اتهاممون رو مستقیم از خانواده ها برداریم، واقعا ممکنه برای هر کسی اتفاق بیفته. ولی خیلی خوشحال میشیم اگه والدین سریع بفهمن و پشت گوش نندازن.
بله، ممنونم از توضیحاتتون. اما شما شنونده محترم، ما داریم راجع به آسیب به خود و در واقع خودزنی بین نوجوان ها صحبت میکنیم. شما هم اگر در این خصوص نظری دارید، در اطرافیانتون خدای نکرد با همچین مشکلی برخورد کردید، لطفاً با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکمون 30558، دو شماره تلفن مستقیم هم 220-485-220-58-800 در اختیارتون هست. خب همکارانم به من گفتن تلفنی داریم، بشنویم، برمیگرد.
باید سلام و خسته نباشید خدمت همه عوامی رادیو فرهنگ. خواستم عرض کنم خدمتتون که من خودم الان نزدیک 63 سنمه. 4-5 سال پیش من به علت مشکلاتی که داشتم اقدام به خودکشی کردم. اون از اینکه من میخواستم اون کارو بکنم، قبل از اون هرچی خودکشی میکردم چون ناراحتی داشتم، ناراحتی روحی روانی زیاد داشتم و دلیلم داشتم برای روحی روانی، مشکل زیاد تنها مونده بودم، یه خود بدهی و قرض و بیماری حادی که خانومم داشت داشتم، هر موقعی کاری میکردم همین بودن دروغ میگه داره خود نمایی میکنه، ولی واقعا جنب لب شده بودم دیگه. اگه این فتش منو میگرفت من کاریش رخ نمیکردم.
خب خب از این شنونده که عزیزمون ممنونم که اعتماد داشتن به ما و صحبت کردن به ما. خانم دکتر، یه مسئله بسیار مهمی که هست، خب در دوره نوجوانی این اتفاق خودزنی میفته، آیا میتونه منجر بشه در آینده با سن بیشتر به خدای نکرده خودکشی؟ در واقع میخوام ببینم که عوارض آیندهش چی هست این نوجوان؟
ببینید، خیلی به نکته خوبی اشاره کردید. ما هی داریم تاکید میکنیم که الان خانواده ها مقصرن، یا اگه مثلا این اتفاق نیفته آیا ما خیلی باید نگران باشیم.